ساعت 24 به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه‌های روز جمعه 16 تیر ماه 1396 به وقت ایران برابر با 7 ژوئیه سال 2017 میلادی رو آغاز کردیم. در این مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، پلیس هامبورگ شامگاه پنجشنبه برای متفرق ساختن معترضان به نشست گروه 20 از ماشین آبپاش و اسپری فلفل استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروهی از تظاهرکنندگان هسته اصلی که ماسک تیره‌ای بر سر و صورت خود کشیده بودند با پرتاب سنگ و بطری به سوی ماموران پلیس حمله کردند. پلیس از این گروه از معترضان ضد سرمایه‌داری خواست تا ماسک‌های خود را بردارند، اما آنها از این کار خودداری کردند. ماموران پلیس سپس تلاش کردند تا ماسکداران را از سایر معترضان جدا کنند و آنها با پرتاب بطری و آجر به سوی خودروهای پلیس شیشه‌های چند خودرو را شکستند. بر پایه این گزارش پیش بینی می‌شود که طی روزهای جمعه و شنبه که نشست گروه 20 در هامبورگ جریان دارد، بیش از 100 هزار تن برای تظاهرات به خیابان‌های این شهر آلمان بروند. پلیس آلمان برای پوشش امنیتی نشست گروه 20 تعداد 20 هزار تن از نیروهای خود را به کار گماشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه برای شرکت در نشست گروه 20 وارد هامبورگ شد و ابتدا با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد. نشست گروه 20 متشکل از رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی تحت تدابیر امنیتی شدیدی در هامبورگ آغاز می شود. آقای ترامپ قرار است در ضیافت شام کشورهای شمال شرقی آسیا نیز شرکت کند که مون جائین رئیس جمهوری کره جنوبی و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن میزبان آن خواهند بود. در خبری دیگر، روسیه روز پنجشنبه با پیشنویس بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت آزمایش موشکی اخیر کره شمالی مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک، از آنجا که در این بیانیه موشک آزمایشی کره شمالی از نوع قاره پیمان آمیده شده، روسیه با آن مخالفت کرده است. بیانیه‌های شورای امنیت باید مورد توافق 15 عضو این شورا باشد. کره شمالی روز 13 تیر ماه اقدام به پرتاب یک موشک آزمایشی بالستیک کرد که گفته می شود نخستین موشک قاره پیمای این کشور بود. پیونگ یانگ اعلام کرده که این موشک مسافت 933 کیلومتر را پیموده است و تحلیلگران نظامی آمریکا نیز معتقدند که با این موشک می توان ایالت آلاسکا را در خاک آمریکا هدف قرار داد. از سوی دیگر روسیه می گوید که این یک موشک بالستیک با برد متوسط بوده است. پارلمان اروپا روز پنجشنبه رأی داد اگر ترکیه تغییرات قانون اساسی برای گسترش اختیارات رئیس جمهوری را اجرا کند، مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه برای عضویت آن کشور تعلیق شود. دولت ترکیه این تصمیم پارلمان اروپا را بی‌اعتبار و اشتباه خوانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نظر پارلمان اروپا روی مذاکرات پذیرش عضویت ترکیه تأثیر زیادی ندارد، ولی نشان دهنده افزایش اختلافات بین دو طرف است. این مذاکرات پس از جدال‌های لفظی شدید بین رهبران چند کشور اروپایی و ترکیه طی ماه‌های اخیر وضعیت نامشخصی پیدا کرده است. رهبران کشورهای اروپایی از سیاست‌های آقای اردوغان و به خصوص برخورد دولت او با مخالفان چه قبل و چه بعد از کودتای نافرجام تابستان گذشته به شدت انتقاد دارند. آقای فاطمی
ممنونم، خبرها را از فرهنگ قوی میشنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب.
دستور کار
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آستانه دیدارش با ولادیمیر پوتین از روسیه خواسته است به اقدامات بی‌ثبات کننده‌اش در اوکراین پایان بده. رسانه‌های آمریکا هم توجه خودشون رو معطوف به این دیدار کردن، دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه. گزارشی در این باره خواهید شنید از واشنگتن. موج انتقاد فرماندهان سپاه پاسداران علیه حسن روحانی بالا گرفته. این انتقادها از زمانی مطرح شد که حسن روحانی از فعالیت‌های گسترده اقتصادی سپاه انتقاد کرد. گزارش خواهید شنید در این باره.
شاید مسئله مهمتری وجود داره که هنوز افکار عمومی از اون مطلع نیست.
رئیس نهاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام میگوید که در ایران 12 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق به سر میبرند. بیشتر خواهید شنید در این باره. در لس آنجلس از نمادی به نام پیکره آزادی پرده برداری شده که برگرفته از استوانه کوروش کبیر است و بنیاد سازنده آن این اثر را مجسمه آزادی ساحل غربی آمریکا نامیده. گزارش هم در این باره خواهید شنید. برنامه هفتگی تابو، خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. در آستانه دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از همتای روس خودش خواسته است که به اقدامات بی‌ثبات کننده در اوکراین پایان بده. خبرگزاری بلومبرگ میگوید که محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا بیشترین توجهشون رو معطوف به این نخستین دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین کردند، دیداری که روز جمعه در حاشیه کنفرانس سران کشورهای گروه 20 انجام خواهد گرفت. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آستانه دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از او خواست تا اقدامات بی‌ثبات کنندهش در اوکراین و نقاط دیگر را متوقف کند و به پشتیبانی از به گفته او رژیم‌های کینه‌توز مانند سوریه و ایران پایان دهد. آقای ترامپ این مطلب را در سخنرانی روز پنجشنبه در میدان تاریخی کرازینسکی ورشو پایتخت لهستان بیان کرد.
We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine and elsewhere and its support for hostile regimes including Syria and Iran.
رئیس جمهوری آمریکا گفت ما از روسیه می‌خواهیم به جای اقدامات بی‌ثبات کننده در اوکراین و جاهای دیگر و پشتیبانی از رژیم‌های کینه‌توز از جمله سوریه و ایران به جامعه جهانی در نبرد علیه دشمن مشترک و در دفاع از مدنیت بپیوندد. آقای ترامپ با اشاره به تهدید روسیه تأکید کرد که حضور سربازان آمریکا و ناتو در لهستان کاملا توجیه پذیر است، به ویژه هنگامی که به اوضاع اوکراین دقت می کنیم این امر بیشتر روشن می شود. دونالد ترامپ همچنین از متحدان آمریکا در پیمان ناتو دعوت کرد تا در مبارزه علیه تروریسم اسلام رادیکال و هر گونه پشتیبانی ایدئولوژیک از آنها به ایالات متحده بپیوندند. در آمریکا سخنان 45مین رئیس جمهوری این کشور در لهستان و به ویژه اشاره او به مسائلی در ارتباط با دولت روسیه با ساب گسترده ای داشته است.
All eyes are going to be on this potential meeting with Vladimir Putin and President Trump.
کوین سیرلی از خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه در اظهار نظری گفت که تمام نگاه‌ها به دیدار پرزیدنت ترامپ و ولادیمیر پوتین دوخته شده و تردیدی نیست که هر ثانیه از واکنش‌های رئیس جمهوری روسیه به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت و البته تهدیدهای اتمی کره شمالی هم در این دیدار مطرح خواهد شد. همزمان با سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد سیاست‌های روسیه، رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور نیز روز پنجشنبه خواستار واکنش مثبت دولت روسیه نسبت به حسنیت آمریکا در روابط دو کشور شد. وزیر خارجه آمریکا گفت جنبه مهم آنچه که آمریکا در تلاش برای ایجاد اعتماد با روسیه در عرصه نظامی آغاز کرده باید به عرصه دیپلماتیک هم گسترش یابد. او افزود که این تلاش به سود منافع دو کشور و همچنین منافع گسترده جامعه جهانی است. او همچنین گفت که در حال حاضر بسیار دشوار است که به نیات واقعی روسیه در روابط پی برد و بخش مهم دیدار بین رؤسای دو دولت تبادل نظر خوب و روشن در مورد این مسئله خواهد بود که آنها ماهیت روابط را چگونه ارزیابی می کنند. اسوشیتد پرس گزارش داده که ریکس تیلرسون به مجموعی از اختلافهای حل ناشده آمریکا با روسیه اشاره کرده و گفته است که سوریه میتواند فرصت بزرگی برای همکاری واشنگتن مسکو در استقرار ثبات و آرامش در آن کشور باشد. رسانه‌های آمریکایی از همینک به بررسی دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین پرداخته‌اند که نخستین دیدار او از هنگام کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان می‌گوید که در آستانه دیدار ترامپ با پوتین، ایالات متحده بار دیگر در تلاش دیپلماتیک تازه‌ای همکاری در امور سوریه را به روسیه پیشنهاد کرد. وال استریت جورنال گفته است که دیدار ترامپ با رهبران جهان میتواند با نخستین برخورد او با رئیس جمهوری روسیه تقویت شود و شبکه CNBC در تحلیلی گفت که یک روز پیش از دیدار با پوتین دونالد ترامپ روسیه را به شدیدترین وجهی سرزنش کرد و شبکه CNN نیز گفت که در آستانه نخستین دیدار آقای پوتین تحریم‌های آمریکا و سیاست بازرگانی دولت دونالد ترامپ را به باد انتقاد گرفت. دیدار رهبران آمریکا و روسیه روز جمعه در هامبورگ صورت می‌گیرد.
گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن شنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران موج انتقاد فرماندهان سپاه پاسداران علیه دولت حسن روحانی بالا گرفته. در تازه ترین اظهار نظر رئیس سازمان بسیج مستضعفان غلام حسین غیب پرور گفته است بسیار تعجب برانگیز است افرادی در داخل سپاه را آماج حملات خود قرار دادند. این انتقادها بعد از اون مطرح شده است که حسن روحانی از گسترش حضور سپاه در حوزه‌های مختلف به خصوص اقتصاد انتقاد کرده است. گزارش بشنوید در این باره از رضا ولیزاده.
واکنش فرماندهان سپاه پاسداران از جایی آغاز شد که حسن روحانی روز اول تیر ماه در جمع فعالان اقتصادی با انتقاد از روند سیاست خصوصی سازی در سالهای گذشته به رد پای سپاه در امور اقتصاد کلان کشور اشاره کرد.
یه دولت بی تفنگ بود، بعدش این مونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد. حالا اون دولت ازش میترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره. کسی جرأت نمی‌کنه با اینا رقابت کنه.
پیش از این اظهار نظر و در اوج کارزار انتخابات ریاست جمهوری نیست، حسن روحانی از سیاست‌های موشکی سپاه انتقاد کرده بود.
روی موشک شعار نوشتن تا برجام رو به هم بزنن، برای اینکه ما نتونیم از برجام 100% استفاده کنیم.
روز چهارشنبه 14 تیر غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج در شیراز به جمع دیگر فرماندهان ارشد سپاه پیوست که در روزهای گذشته در مقابل اظهارات حسن روحانی موضع گرفته بودند. به گزارش خبرگزاری فارس آقای غیب پرور با اشاره به اوایل انقلاب اسلامی که به گفته او پاسداران را چماغدار خطاب می کردند گفت برخی ها لفظ چماغدار را به تفنگدار تغییر دادند و با همان ادبیات سپاه را می کوبند. پیش از او محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور، محمد علی جعفری فرمانده سپاه و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس در مقابل اظهارات حسن روحانی موضع گرفته بودند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از فرماندهان پیشین سپاه هم روز 5 تیر ماه و در یک گفتگوی تلویزیونی به انتقادهای حسن روحانی اینگونه پاسخ داد.
بعضی‌ها دیگه برای درقت پاسخ نداشتن برای حل مسئله اقتصاد میان گیر میدن به نظامی‌ها. خب نظامی‌ها نیروهای انقلاب از اول انقلاب تا الان یه کار بزرگی انجام دادن، اقتدار حل کردن. خب چرا شما اقتصاد حل نمی‌کنید؟ من فکر می‌کنم این یه نوع درقت فرار به جلو در عدم پاسخ دادن به انتظارات مردم از مسئولینه. یعنی به جای اینکه اینا پاسخ بدن که چرا بیکاری رو حل نکردن، چرا بعد از بحث‌های برجام نتونستن یه تحول اساسی در کشور به وجود میارن، یک گریز میزنن به مسئله امنیت یا اقتدار یا مسئله موشکی یا جاهای دیگه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن درباره هدف افزایش انتقاد سپاهیان از حسن روحانی میگوید
اختلافاتی که بین سپاه پاسداران، اصولگرایان و دولت وجود داره و حالا به اوج رسیده در فاصله نسبتاً کوتاهی بعد از تجدید انتخاب آقای روحانی بالاتر از رقابت‌های درون‌گروهی برای تقسیم قدرت یا تقسیم وضعیت موجود بین خودشون. شاید مسئله مهمتری وجود داره که هنوز افکار عمومی از اون مطلع نیست. مبادرت سپاه پاسداران به انجام یک آزمایش موشکی از نمونه‌های روشنی بود که اصولگرایان به هر قیمتی میخوان که پایگاه‌های قدرت خودشون رو در داخل حکومت تثبیت بکنن. آیا اینها به سلامتی آقای خامنه‌ای بستگی داره؟ یا تحولاتی که در منطقه صورت گرفته و همینطور تدوین سیاست خارجی آمریکا که به هر حال از زبان وزیر خارجه ما میشنویم که اونها تغییر حکومت رو در دستور کار میخوان قرار بدن، اینها عواملی است که خیلی دولت یا حکومت و حاکمیت به اونها اشاره نمیکنه، ولی زیر ساختهایی هستند که به هر حال این رقابت رو برای احاطه بر قدرت کامل شدت بیشتری در این روزها داده.
اما علی علیزاده تحلیلگر سیاسی و مدرس فلسفه سیاسی در لندن دیدگاه دیگری دارد.
تنش موجود میان دو جناح به نظر من ادامه دو قطب شدن فضای سیاسی کشور در دوره انتخابات. در طی انتخابات اگر از اون سمت هم نگاه کنیم، آقای روحانی با عبور از خطوط قرمز کلیت نظام، با حمله منتظمانه به آزمایشات موشکی، به همین تصاحب جناحی برجام که دستاوردی مطلق کل مردم ایران به هر دو جناح، باعث نگرانی آیت الله خامنه‌ای و اصولگرایان شده. نگرانی از اینکه سپاه و امنیت نظامی از معادلات دولت آینده حذف شه. من مطمئنم آقای روحانی که خودش رئیس شورای امنیت ملی بوده توان تعامل و اعتماد سازی و کاستن تنش در این زمینه رو داره، اما فکر می‌کنم که این تنش محصول گرفتن امتیاز حداکثری جناح آقای روحانی و از دست دادن امتیاز حداقلی از سمت جناح اصولگرایان پیش از معرفی کابینه است. گمان می‌کنم که تا اوایل شهریور ماه این تنش کاهش پیدا کنه، ولی از سمتی هم اگر نگاه کنیم این تنش نشان دهنده شادابی و ظرفیت دموکراتیک کلیت نظام سیاسی ایرانه.
علاوه بر این دو دیدگاه، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که تنش‌های لفظی برخی فرماندهان سپاه و حسن روحانی را به نوعی یک پروژه دراز مدت ارزیابی می‌کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
اطلاعات سپاه در انتخابات شکست بدی خورد، چون میخواست هم دولت رو بگیره و هم با تقویت نقش آقای رئیسی اون رو به اصطلاح به عنوان یکی از نامزدهای رهبری تقویت بکنه، ولی با اختلاف زیادی انتخابات رو باخت و حالا به نظر میرسه که باید هم دولت روحانی رو دنبال تضعیفش باشن تا دولت بعدی باز هم به دست اعتدالیون و اصلاح طلبان نیفته، و هم شخص روحانی رو تضعیف بکنن، چون اونها فکر میکنن که موقعیت روحانی در خبرگان آینده تقویت شده. به علاوه این که سپاه یک تحلیل تندی روی روحانی داره و فکر میکنه که روحانی میخواهد پروژه ناتمام هاشمی رو ادامه بده و اون محدود کردن دوره رهبری یا شورای کردن رهبری و کلن تضعیف اصل ولایت فقیه در ایران.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی که روز شنبه 10 تیر در وبسایت آفتاب منتشر شد، با انتقاد از حسن روحانی نسبت به آنچه فتنه جدید و جنجال رسانه‌ای خواند هشدار داد. حسن روحانی هنوز پاسخی به انتقادهای اخیر نداده است.
انتقادها و حملات سپاه پاسداران به حسن روحانی، گزارشی بود از رضا ولی‌زاده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 18 دقیقه و 10 ثانیه پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری همچنان از ایران ادامه میدیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد مخبر دزفولی، رئیس نهاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام، روز پنجشنبه گفته است که شتاب فقر در کشور شیب بسیار پیدا کرده و به گفته او ظرف 7-8 سال گذشته این شیب به سرعت پیش رفته. محمد مخبر دزفولی با اشاره به ذخایر نفت و گاز و همچنین محصولات ویژه کشاورزی ایران پرسیده است که آیا حق است که کشوری با این همه امکانات به این ترتیب اداره بشه؟ گزارش بشنوید در این باره از الهی روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد مخبر دزفولی، رئیس ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام، پس از اعلام حضور 12 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق گفت که باید مردم را ثروتمند کنیم تا محتاج نباشند، نه اینکه محتاج شوند و ما بعد به کمکشان برویم. رادیو فردا درباره فقر مطلق و تعریف آن دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
فقر مطلق بنا به تعریف عبارت است از اینکه فرد نتونه نیازمندی های اساسی خوراکی و پوشاکی و مسکن رو تامین کنه. اگر فردی درآمد نداشته باشه، یعنی شغلی نداشته باشه، قطعا دسترس به درآمد نداره و دچار فقر مطلق هست. در ایران مقوله بیکاری که رقم بسیار بزرگی است، عملا این فقر مطلق رو پدید میاره. برای فقر مطلق معیارهای دقیق‌تری وجود داره که چه مقدار کالری از نظر تغذیه، چه مقدار پوشاک که مورد قبول جامعه هست، چه نوع مسکن. اینا همه معیارهای اجتماعی است که به ازای اوناست که مقوله فقر مطلق سنجیده میشه. در نتیجه این مسلم است که وقتی تعداد چند میلیونی جوانان نخستین شغل خود رو به دست نیاوردن در جامعه، در اینجا فقر مطلق وجود خواهد داشت و اگر اینا از حمایت خانواده محروم باشن، دچار اون فقر هستن. به تعداد این نوع فقرا در جامعه ایران زیاده.
پیش از اعلام آمار 12 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق، رئیس کمیته امداد نیز در اسفند ماه از 11 میلیون زیر خط فقر خبر داده بود. همچنین مدیر کل بهداشت کمیته امداد نیز ماه گذشته از سوء تغذیه 200,000 کودک زیر 6 سال به دلیل فقر خبر داده بود. معاون وزیر بهداشت نیز دقیقاً یک سال پیش گفته بود که بیش از 25 میلیون ایرانی نان برای خوردن ندارند. علت یا علل وجود فقر مطلق در ایران و حضور 12 میلیون زیر خط فقر مطلق و 25 تا 30 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی چیست؟ شاهین فاطمی، رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید، وقتی که کار نباشه ثروت تولید نمیشه، وقتی ثروت تولید نشه ثروتی نیست که پخش بشه، وقتی پخش نشه درآمدها پایین میاد و درآمد پایین ایجاد فقر میکنه، مخصوصا زمانی که رژیم اینقدر از دنیا بیخبره که مردم رو تشویق میکنه ازدیاد جمعیت. تمام کشورهای دنیا سعی میکنن جمعیت رو در حد متعادل نگه دارن که بتونن خدمات بهتر و شرایط زندگی بهتری برای مردمشون فراهم کنن.
این استاد اقتصاد میگوید ثروت یا از کار به دست میآید یا از مالیات. کار که نیست و مالیات هم که فقط سهم کارمندان دولت است.
مالیات که در ایران حساب کتابی نداره، فقط کارمندان دولت مالیات میدن، ثروتمندای بزرگ رشوه میدن عوض مالیات. بنابراین به هر جای این سیستم که دست بزنید که جای شیب داره. ولی اون سالی که درست بودید که دلیل اصلی فرق چیست، دلیلش همون عدم امکان فعالیت مفیده، یعنی وقتی بیکاری وجود داشته باشه فرق ایجاد میشه و تمام مردم گیر خور دولت میشن و دولت ها میان مثل آقای احمدی نژاد و حضوری هم مثل آقای روحانی از این که کار برای مردم ایجاد کنن صدقه میدن.
اما آیا ثروتی که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به آن اشاره میکند، ثروت مملکت، نقشی در فقر زدایی ایفا میکند؟ شاهین فاطمی:
به طور غیر مستقیم بله، برای اینکه اگر این سرمایه ها از این که رمک از خارج نشه در امور تولیدی گذاشته میشد، مسلم کار ایجاد میکرد و همفکر وقتی کاری وجود داشته باشه درآمد وجود داره و از فقر کاسته میشه. این مسلمه. ولی دلیل مستقیم این وضعی که امروز در مملکت وجود داره بیکاری و کمبود اشتغال، کارخونه ها تعطیل شده، کسی سرمایه گذاری نمیکنه، اطمینان به آینده ندارن، قوانین روشن نیست. باز همه مهمتر، بخش بسیار بزرگ اقتصاد مملکت در دست سپاه پاسدارانه. یعنی وقتی گفتن اینها خصوصی سازی کردن، واقعا دروغ گفتن و مردم اقتصاد سازی کردن. یعنی شرکت های دولتی رو از دولت گرفتن دادن دست پاسداران، یعنی از چاله توی چاه افتاد. بنابراین امروز در ایران اقتصاد آزاد وجود نداره، بخش خصوصی بسیار بسیار ناچیزه و در تمام دنیا نمونه بسیار خوبش که بهتون بشه اشاره بکنیم اوضاع اروپای شرقی تا زمانی که اقتصاد دولتی بود مردم در فقر زندگی میکردن و امروز میبینیم که یکایش این کشورها سازشون نزدیک داره میشه بستن به سطح زندگی کشورهای غربی در اروپا.
بیکاری و فقر مطلق و نسبی در حالی با یکدیگر کاملا در ارتباط هستند که همین هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران نرخ بیکاری در ایران را 12%، اما نرخ بیکاری تحصیل کردگان را بالای 25% دانست. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در فرانسه، این گروه را نیز جزئی از آمار فقر مطلق در ایران قلمداد می‌کند.
آموزش عالی ایران در 25 سال گذشته به طور کمی رشد سرسام‌آوری داشته، بدون اینکه این رشد متناسب باشه با نیازهای واقعی کشور و وضعیت بازار کار ایران و توسعه اقتصادی ایران. در نتیجه ما الان از اوایل دهه 90 به طور متوسط سال 75 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی داریم در ایران که کمتر از نیمی از اونها موفق به راهیابی به بازار کار نمیشن. بنابراین اون نیمه دیگری که به بازار کار راه پیدا نمیکنه در عمل در شمار جمعیت بیکار به شمار میره، درآمدی نداره و به تدریج میتونه به زیر خط فقر رانده بشه. به این ترتیب اون چیزی که در ایران بحث انگیز است در شرایط گنونی اینه که شاید یکی از تنها کشورهایی باشه که دستیابی به آموزش عالی برای جوونا به معنای دست یافتن به زندگی بهتر ضرورتا نیست، در حالی که در اکثر کشورهای دنیا راه یافتن به آموزش عالی راه را برای زندگی بهتر باز میکنه. در ایران متاسفانه به خاطر همه محدودیتهایی که بازار کار ایران و مدرن شدن بخشهای مختلف اقتصادی داره، دانش آموختگان آموزش عالی متاسفانه میتونن بیشتر مجازات بشن از طریق رفتن به دانشگاه به خاطر اینکه بازار کار بر روی اونها باز نیست.
مرکز آمار ایران تعداد بیکاران را 3,200,000 نفر اعلام میکند، حالان که مرکز پژوهش ها این آمار را چیزی حد میانه 6 تا 7 میلیون نفر قلمداد کرده است.
افزایش فقر مطلق در ایران، گزارشی بود از الهی روانشاد. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش های دیگری ادامه میدیم.
خدا شاهد من 40 روزه نتونستم 1 کیلو گوشت بره خونم بسونم با 3 تا بچه. اخی چه بدبختیه، چه گرفتاریه، چه مملکتیه که یه نفر نتونست 40 روز 1 کیلو گوشت بره زن بچهش بسونم.
این آقای علم‌الهدا امام جمعه مشهد الان در مورد قرارداد توتال با ایران، ببینید ایشون چی میگن. این قرارداد رو خیانت میگن، نمیدونم از این حرفا، در حالی که وزیر نفت، ریاست جمهوری، مسئولین این قرارداد رو نوشتن. بعد از ایشون پرسید شما متخصص نفت هستین، شما تخصص در قراردادها دارین، شما اونجا حضور داشتین، شما این قرارداد رو خوندین، آخه چرا بایستی ایشون که امام جمعه هستن باید مراسم عبادی رو در واقع انجام بدن و نهایتاً سیاسی رو، این بخش سیاسیشو همه رو متوجه انتقاد از دولت و کوبیدن دولت بکنن، اونم فقط به جرم این که چرا آقای روحانی شده رئیس جمهور. خب مردم بهش رأی دادن شده آقا جان.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقایان لاریجانی، سرداران سپاه، 40 سال از انقلاب گذشت، کی میخواهید دست از جناب‌بندی و لجبازی و جاه طلبی بردارید، به فکر این کشور مردم مصیبت زده بیفتید؟ امیدوارم این پیام حس وطن پرستی را در شما زنده کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه برای شرکت در نشست گروه 20 وارد هامبورگ شد و ابتدا با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد. پلیس هامبورگ شامگاه پنجشنبه برای متفرق ساختن معترضان به نشست گروه 20 از خودروهای آب پاش و اسپری فلفل استفاده کرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در ورشو پایتخت لهستان گفت روسیه باید اقدامات بی‌ثبات کنندش در کشورهای همسایه را متوقف کند. روسیه روز پنجشنبه با پیشنویس بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت آزمایش موشکی اخیر کره شمالی مخالفت کرد. رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید تلاش برای ایجاد کشور مستقل کردستان بازگشت ناپذیر است، ولی برای پرهیز از بحران و درگیری او ترجیح می‌دهد این موضوع را از طریق گفتگو با دولت مرکزی عراق و قدرت‌های منطقه‌ای دنبال کند. پارلمان اروپا روز پنجشنبه رأی داد که اگر ترکیه تغییرات قانون اساسی برای گسترش اختیارات رئیس جمهوری و اجرای مجازات اعدام را اجرا کند، مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه برای عضویت آن کشور معلق می شود. یک نماینده مجلس ایران از صدور حکم انفصال از خدمت برای یکی از مسئولان ارشد سابق نیروی انتظامی به دلیل بدهی نفتی به پلیس به نفتی پلیس به دولت خبر داد. عناوین خبرها رو شنیدید و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
در مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا که در هند جریان دارد، احسان حدادی در رشته پرتاب دیسک به مدال طلا دست یافت. حدادی که با 14 نفر دیگر رقابت داشت، دیسک را 64 متر و 54 سانتی متر پرتاب کرد و بر سکوی اول آسیا ایستاد. شرکت کننده دیگر ایران در رشته پرتاب دیسک محمد صمیمی بود که پنجم شد. در 200 متر نیز حسن تفتیان به نیمه نهایی این رشته راه یافت و علی خدیور فینالیست 2400 متر شد. تیم والیبال باشگاه بانک سرمایه بار دیگر عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا را به دست آورد. در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا در ویتنام، فینال رقابت‌ها میان نمایندگان ایران و ژاپن، بانک سرمایه و تویودا برگزار شد و نماینده ایران 3-0 به پیروزی رسید. ست اول 39-37 و ست‌های دوم و سوم به ترتیب 25-14 و 25-23 به سود بانک سرمایه بود. این تیم سال گذشته نیز قهرمان باشگاه‌های آسیا شده بود. مسابقات کشتی انتخابی تیم ملی ایران نخستین روز خود را در تهران پشت سر گذاشت و نفرات برتر 4 وزن اول معرفی شدند. در کشتی آزاد رضا عطری در 57 کیلوگرم، میثم نصیری 65، پیمان یار احمدی 74 و امیر محمدی در وزن 97 کیلوگرم مقام اول را کسب کردند. نفرات اول 4 وزن نخست کشتی فرنگی نیز عبارت بودند از محمد الیاسی 66 کیلوگرم، پیام بوویدی 75، حسین نوری 85 و شهاب غورجیلی در وزن 130 کیلو. بقیه مسابقات انتخابی در سایر اوزان امروز جمعه برگزار می شود. کسب مقام اول در این مسابقات به معنای عضویت قطعی در تیم ملی کشتی ایران نیست و تصمیم نهایی را کمیته فنی فدراسیون کشتی خواهد گرفت. مسابقه احتمالی تیم‌های پرسپولیس و استقلال در آلمان باید با برنامه ریزی برگزار شود. روز پنجشنبه مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان در گزارشی در شبکه 3 گفت برگزاری این مسابقه نیاز به هماهنگی‌هایی دارد که ابتدا باید شرایط آن فراهم شود تا برگزار گردد.
اگر شرایط و زمینش فراهم بشه بله برگزار میشه. هنوز به اینه که هماهنگیاش با مسئولین ورزش آلمان انجام بشه و مقدماتش فراهم بشه.
آنگونه که برخی از خبرگزاری ها گزارش دادند، دیدار دوستانه احتمالی دو تیم سرخابی پایتخت استقلال پرسپولیس در آلمان برای روز 25 تیر ماه در ورزشگاه آرمنیا بیلفلد برنامه ریزی شده، ولی در این فاصله کم هنوز هیچ چیز قطعی نیست. و در مسابقات تنیس ویمبلدون در حومه لندن روز پنجشنبه، تنیس بازانی چون گال مونفیس فرانسوی، جوکوویچ سرب، گریگور دیمیتروف از بلغارستان و توماس بردیچ از جمهوری چک از جمله بازیکنانی بودند که به دور سوم راه یافتند.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از حبیب روشنزاده. و ما همزمان با مراسم سالگرد استقلال آمریکا از نمادی به نام پیکره آزادی در شهر لس آنجلس پرده برداری شد که برگرفته از استوانه کوروش بزرگه. یک بنیاد غیر انتفاعی ایرانی آمریکایی به اسم بنیاد فرهنگ که ساخت این اثر رو سازماندهی کرده، اون رو مجسمه آزادی ساحل غربی آمریکا خونده. گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
در مراسم پرده برداری از پیکره آزادی در شهر لس آنجلس، جمعیت بسیاری که ده ها هزار تن برآورد شدند شرکت داشتند. بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره بنیاد فرهنگ علی رازی در گفتگو با روزنامه لس آنجلس تایمز، استوانه کوروش بزرگ را انگیزه ساخت پیکره آزادی و دارای ارزش نمادین ویژه‌ای برای روز استقلال آمریکا خوانده است. طراح این پیکره سیسیل بلموند است که طرحش از میان 300 طرح برگزیده شد که برای دریافت بودجه بیش از 2 میلیون دلار برای ساخت پیکره آزادی رقابت داشتند. این طراح سریلانکایی بریتانیایی طرح خود را با الهامگیری از منشور کوروش کبیر، نمادی برای ارزش‌های آزادی و رواداری، خوانده است. پیکره آزادی به گونه‌ای ساخته شده است که هنگام گذشتن از برابرش و نگاه به آن، ساختار رویش همچون نوشتاری در گردش به چشم می‌آید. پیکره آزادی روزها سیمین رنگ و شبها زرین دیده می شود. به نوشته سایت بنیاد فرهنگ، برای تأمین مالی این اثر و دریافت مجوزهای لازم از شهرداری لس آنجلس 4 سال وقت صرف شده و بیشتر هزینه این اثر از طریق دریافت مبالغ اهدایی داوطلبان تأمین شده است. به گفته بنیاد فرهنگ، بیش از 1,000,000 تن از سراسر آمریکا و 50 کشور دیگر مبالغی را برای این طرح اهدا کردند. محل قرار گرفتن پیکره آزادی در میان بلوار سانتا مونیکا و نزدیکی ورودی بیورلی هیلز است. لس آنجلس تایمز برآورد کرده است این منطقه 500,000 شهروند ایرانی آمریکایی را در خود جای داده که بزرگترین جمعیت ایرانی در بیرون از ایران است.
و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضرحیدری، مجله نیمه شب رادیو فردا رو به پایان میبریم. با سپاس از همراهی شما دوستان.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هر چی به ضررت.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
عذابهای اخروی را که در متن قرآن به کفار و مشرکان و ملحدان و گناهکاران وعده داده شده، کسانی خشن، ترسناک یا مهیب توصیف کردند. در خود قرآن هم مجازات های اخروی هراسناک به شمار آمدند. سوختن در آتش جهنم، پوشیدن لباس های از آتش، نوشیدنی های تلخ و سوزان و اسارت در قل و زنجیر تنها تعدادی از عذاب های اخروی وعده داده شده در کتاب مقدس مسلمانان است. چنین عذاب هایی چرا در قرآن آمده است؟ این هفته در تابو میزبان رضا علیجانی پژوهشگر دینی و مهدی جلالی تهرانی پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه هستیم. اگر که اجازه بدید بحث این هفته رو آغاز بکنیم با آقای علیجانی مهمان برنامه و با این پرسش. آقای علیجانی، اصل وجود مجازات های اخروی در دین که بسیار از اونها هم خب به مسائلی مثل شرک یا کفر برمیگرده که اعتقادی هستند، اصل وجود این عذاب ها اساسا در تناقض نمیتونه باشه با آزادی انتخاب دین یا همون چیزی که در اسلام هم بهش اشاره میشه، لا اکراه فی الدین؟
جدا از اینکه هم پاداش ها و هم مجازات ها در بیان قرآن زبان تمثیلی هستند، ولی به نظر من ارجاع دادن مجازات به صرفا عقاید افراد درست نیست، چون همطور که اشاره کردیم در قرآن جاهای مختلفی بحث لا اکراه فی الدین آمده یا در کتابای شأن نزولی آمده که افرادی بودن مرتب حتی به استهزا صبح و شب تغییر دین میدادن، یا فرزندان برخی از اعراب که وضع مالی بهتری داشتن در کشورهای دیگه زندگی میکردن، دین اونجا رو پذیرفته بودن، حالا برگشته بودن تحت فشار والدین، تحت فشار بودن که اسلام رو برگزینن، پیامبر منع میکنه. با همه این آیات و سنت مغایر هست و در موقعی هم که پیامبر صرفا با عقیده مواجهه، میگه قل یا ایها الکافرون، سوره معروف کافرون، آخرش میگه که لکم دینکم ولی دین. اما یه جایی بحث شرک، کفر و مسائلی از این دست به یک جریان‌ها و مصادیق عینی و اجتماعی و مقابله‌های سیاسی در واقع برمیگرده، اونجا حکایت فرق میکنه. باید این مسئله توجه داشت که مجازات ها در قرآن با یه زبان تمثیلی بیان میشه، یعنی حیات پس از مرگ که در ادیان مختلف مطرح شده، بیشتر از همه یا قبل از همه در اندیشه زرتشت مطرح شده، بعد وارد دین یهود شده و بعد در اسلام مطرح شده، اینها بیشتر حالت تمثیلی داره. یعنی در خود قرآن هم مثلا میگه مثل الجنت التي وعد المتقون، اینا مثل اون جنتی که گفته شده، جدا از این که در تلقی پاداش و عذاب هم برخی این رو صرفا در جهانی دیگر از بیرون و توسط خداوند یا ملک عذاب و عقاب و اینها میبینن، برخی این رو کاملا درونی میبینن، یعنی عمل و عکس العملی است که بر اساس عقاید، رفتار، کنش‌های ما در درون ما به وجود میاد، حالاتی است که در ما به وجود میاد و میتواند یک امتدادی به حتی در دوران پس از حیات هم داشته باشه.
مهمان دیگر ما در این بحث آقای جلالی تهرانی هستند. آقای جلالی تهرانی، دیدگاه آقای علیجانی رو شنیدید. من پرسشم این هست که به طور مشخص درسته که بسیاری از این عذابهای اخروی که در قرآن آمده، همونطور که آقای علیجانی گفتند، در واقع در مورد و بر اساس مسائل مختلف یا گناهان یا رفتارهای مختلفی در نظر گرفته شده، ولی بسیاری از اونها به مسائل اعتقادی کاملا مرتبط هست و بحث بر سر این هست که اگر خداوند رو انکار میکنید یا اون کسانی که ازشون به عنوان مشرکان یاد میشه، این عذابها وعده داده میشه. آیا میتونیم اینطور پرسش رو مطرح بکنیم که به دلیل اعتقادات بندگان خداوند تصمیم میگیره که اونها رو شامل عذاب اخروی بکنه، اون هم عذابهای به نظر ترسناکی که در قرآن ازش یاد شده؟
بله، بدون تردید از دید من قرآن خیلی جاها متناقض هستش، همینطور رفتار پیامبر اسلام نسبت به آن چیزی که در قرآن گفته شده متناقض هستش. لا اکراه فی الدین رو داریم، ولی از اون طرف عذابها برای اعمال نیست، برای اعتقاد هم هست. دقیقاً این تصریح شده در قرآن. وقتی پیامبر اسلام میاد مکه رو فتح میکنه، میره در کعبه بت‌های دیگر رو میشکنه، یعنی صریحاً به اعتقادات دیگران توهین میکنه و اینکه دیگران بتونن دین خودشون رو داشته باشن رو بر نمیتابه. ضمن اینکه اشاره‌ای که آقای علیجانی داشتن به مسئله تمثیلی بودن مجازات ها، سوال این هستش که خب بسیار خوب تمثیلی، ولی چرا انقدر تمثیل های قلاز و شداد و انقدر ترسناک و شدید؟ یعنی تمثیل هایی که بیشتر به داعشی شبیه هستش، حالا از دید امروزه که ما داریم نگاه میکنیم، و به همین جهت خیلی از افرادی که ناظر هستن بر اتفاقاتی که امروز داره توسط داعش یا توسط جمهوری اسلامی میفته، میگن که این دقیقاً همون چیزهاییست که در قرآن گفته شده. خود داعش هم دقیقاً چون این ادعایی داره و میگن که ما طبق نص داریم عمل میکنیم. مجازات ها، قانون مجازات اسلامی و غیره، همه سرمنشأش قرآن هست.
اتفاقاً نکته که آقای جلال تهرانی مطرح کردن و به قانون مجازات اسلامی اشاره کردن، آقای علیجانی، من رو میرسونه به این پرسش که در واقع شاید این نگاه وجود داشته باشه که ببینیم کدام یک بر کدام یک اثر گذاشته. آیا قوانین مجازات اسلامی که برخی از اونها به هر حال با موازین حقوق بشر امروز سازگار نیست، قوانین هست که برخی رو خیلی خشن توصیف میکنن، اینها به دلیل وجود یک چنین سیستمی از عذابهای اخروی در متن مقدس مسلمانان میتونه باشه؟
در مرحله اول ما نه در رابطه با ادیان بلکه راجع به همه انواع تفکر بشر و محصولات اندیشگی بشر نمیتونیم با خطای بسیار آناکرونیستی و با جابجایی تاریخ و زمان قضاوت بکنیم. بسیاری از متفکرینی که حالا بهشون احترام میذاریم، اینها مثلا افکار ضد زن دارن، اگه اینها رو از تاریخ خودش جدا بکنیم یا سیر حقوق و نظام‌های حقوقی و مجازات‌هایی که در تاریخ بشر تدوین شده رو ما اگه نگاه بکنیم، ما مجازات‌ها در انقلاب فرانسه هم باید با داعش مقایسه بکنیم، گردن زدن‌های با گیوتین. این که خب بیشتر یک برخورد سیاسی و خیلی آکادمیک نیست و خیلی روشمند نیست. حتی مباحث به اصطلاح فرهنگی، هستی شناسی، تاریخ و امثال هم رو ما بسید در یک فرایند تاریخی ببینیم. ببینید مثلا در وندیداد اوستا، ما اگر مقایسه بکنیم میزان خشونتی رو که وجود داره یا عهد عتیق مقایسه بکنیم با قرآن، ما میبینیم که بسیار کاهش پیدا کرده. در وندیداد اولا با دو وسیله مجازات میشن، هم با چوب هم با شلاق، و تعداد مجازات هم مضربی از صد، در حالی که در قرآن به یه مضربی از ده کاهش پیدا میکنه. اینهان اینجوری نیست که ما تاریخ رو از عینک قرن 21 یا از دوران تدوین حقوق بشر گذشته تاریخ رو ببینیم. ما ده فرمان موسی رو مثلا باید با قانون حمورابی که مال تقریبا یه دوره‌های زمانی نزدیک به هم هست مقایسه بکنیم. در ده فرمان موسی برده‌ها انسان تلقی میشن، ولی در قانون حمورابی برده‌ها در حد حیوانات هستن و قیمتشون و ارزششون در حد یک چهارپاست. اینجاست که ما میتونیم یه قضاوت واقعی بدیم.
آقای جلال تهرانی، صحبت‌های آقای علیجانی رو شنیدید. ایشون به سیر تاریخی و تطور خشونت در جهان اشاره میکنن و آنچه که طی شده و رسیده به لحظه اکنون که ما عذابهای اخروی رو به هر حال عذابهای مهیب و ترسناکی میبینیم، یا اینکه شما اون رو مقایسه میکنید با آنچه که داعش انجام میده. شما چه پاسخی به طور مشخص برای این نکته آقای علیجانی دارید؟
بسیار خوب، ما به این ترتیب داریم به یک نقطه مشترک نزدیک میشیم و اون نقطه مشترک این هستش که به قول آقای علیجانی ما دچار آناکرونیسم
نشیم و به قول معروف مسئله تاریخ رو در نظر بگیریم. اگر مسئله تاریخ رو بخوایم وارد ماجرا بکنیم، دقیقا نگاه اکادمیک به اسلام این هستش که اسلام یک پدیده تاریخی 1400 سال است. یعنی اون چیزی که امروز داریم جلو چشممون میبینیم اسلامه. بنابراین یک پدیده تاریخی است که در طول 1400 سال تطور پیدا کرده، تحول پیدا کرده و ما حاصلش آن چیزی است که امروز میبینیم. و اما در مورد مسئله این که با مثلا حمورابی و غیر مقایسه بکنیم، بله من همچنین اعتقادی دارم. بنابر این قرآن رو من یک نوشته بشری میتونم اسمشو بگذارم منطقی تره. اینها در واقع به نظرم توجیه محسوب میشه. مسئله اصلی این هستش که وقتی که ادیان چند خدایی بودند، ما در دوران پولیتیستیک ریلیجن یا ادیان چند خدایی همزیستی بشر رو میبینیم. البته در اون دوران قربانی کردن انسان وجود داشته بدون تردید، ولی به جز این مجازات های دیگری که مجازات برای یک عمل باشه و تحت عنوان مذهب باشه، به شدتی که در ادیان تک خدایی وجود داشته وجود نداشته. این ادیان تک خدایی بودن که همزیستی رو از بین بردن، دین یهودیت، بعد مسیحیت و اسلام، غیر از خودشون رو باطل قلمداد کردن. به همین جهت مجازات ها روشن شد، پاداش ها روشن شد و بسیار هم خشن بود. ولی اگر ما اون مجازات ها رو تمثیلی حساب بکنیم و اون بخش از قرآن رو بگیم اینها تمثیل هستن، کدام قسمت رو میتونیم بگیم تمثیل نیست؟ اینجا یک محیط خاکستری درست میشه که اصلا معلوم نمیشه که ما سر چه چیزی میتونیم بیایم.
اجازه بدین این پرسش رو با آقای علیجانی مطرح کنیم و من در ضمن میخوام این پرسش رو هم از شما بپرسم آقای علیجانی، حتی اگر که بپذیریم که در این بحث که این مجازات ها تمثیلی است، چرا این تمثیل ها اینقدر ترسناکه؟ ممکن شنوندگان ما بخوان پاسخ این سوال رو بدونن. آقای علیجانی، بسیار از مجازات هایی که در دین آمده از یک خشونت و وحشت بی‌نهایت سرشار هست. چرا خداوند بعد بخواد که حتی گناه کاران رو تا این حد شکنجه بکنه و شکنجه ها بر اساس قرآن ابدی به نظر میرسن؟
ببین من یه نکته ابتدا در صحبت آقای جلالی بگم. ایشون خطای آناکرونیسم رو پذیرفتن، بعد دوباره پس گرفتن و دوباره پذیرفتن. یعنی گفتن بله ما نباید دوچار این خطا بشیم، ولی بعد دوچار این خطا شدن خودشون. اما این تشابهی که من میگم، من از خودم نمیگم، عین آیه قرآن سوره محمد آیه 15 میگه مثال اون جنتی که، یعنی تمثیل کسانی که با ادبیات متون مقدس آشنا هستن، که من تمثیل ها وقتا خارج از متون مقدس در ادبیات کهن ما و همه کشورها تمثیل یک مسئله محوری است. خود قرآن معتقده که جهان پس از این جهان یک خلق جدیده. اصلا خود ادیان با همون زبان اسطوره‌ای که مطرح میکنن میگن کل آسمان ها و زمین دگرگون میشود و خلق جدیدی به وجود میاد. حالا در الهیات های مختلف این خلق جدید اساسا یه فرامکان و فرازمان هست، جایی که مکان، زمان، ماده اینها معنا نداره. اساسا این مثال های جسمانی فقط برای تقریب به ذهنه. این تمثیل ها برخواسته از زمانه خودش هست. تنبیه بدنی رو ما الان شکنجه میدونیم، ولی تا دو سه نسل قبل از ما، یعنی در همین ایران قبل از انقلاب، معلم شاگردش رو میزد، استاد کارگاه استاد اصطلاح شاگرد کارگاهش رو میزد. در خانواده تنبیه بدنی فرزندان توسط پدر مادر وجود داشت. تاریخی نگاه کنیم، نسل زیادی نکشته، گرون زیادی نکشته که بردهداری از بین رفته. جنگ های شمال جنوب آمریکا رو بردهداری بوده یه بخش عمدش. ما اگر تاریخ امروز بخوام به تاریخ گذشته نگاه بکنیم، قضاوتامون مخدوش خواهد بود. چه نسبتی بین جهان امروز و جهان قدیم وجود داره؟ به گمان من سه تا دید وجود داره. برخی رو پیوسته میبینن، بخشی از روحانیت هم چون تاریخ گذشته ها رو پیوسته میبینه میخواد عیناً همون مجازات ها رو تکرار بکنه. بعضی ها معتقدن یک گسستی بین جهان ما و جهان قدیم وجود داره، بنابراین دین هم متعلق به اون جهان هست و نمیتونه از این پل و خندقی که بین دو جهان هست عبور بکنه. من نگاهم نگاه دیگری است که گسستی پیوستی. به هر حال من معتقدم که این مفاهیم مفاهیمی است که در بستر اساطیر شکل گرفته و بعد وارد ادیان شده. و در این دوره هم شما ببینید، مثلا در دین زرتشت ما میبینیم میگه شما اعمال نیکتون به صورت فرشتگان بسیار زیبا برای شما ظاهر خواهند شد. یعنی حورالعینی که مثلا تو ادبیات اسلامی هست،
در ادبیات زرتشتی میگه اینا اعمال نیک خود شما هستن که به این شکل در میاد، یا اعمال بد شما هستن که به صورت دیو و به اصطلاح به صورت تاریکی در میاد. این تمثیلی است که نهفته در ادبیات و ادبیات دینی به نقش تاریخی و تربیتی اینها هم بایستی ما توجه بکنیم. به هر حال تلطیف اخلاق بشر و حفظ همبستگی اجتماعی بخش زیادیش با ادبیات دینی با همین اصطلاح نگاه معادی صورت گرفته.
از طرفی آقای جلالی تهرانی، حالا خداوند در قرآن از خودش با عباراتی مثل ذو انتقام یا منتقم یاد میکنه، چرا باید خداوند خودش رو در قرآن در کتاب مقدس مسلمانان در جایگاه گیرنده انتقام از بندگانش قرار بده؟
بله ببینید، بیایم سه نفری بریم حدود 600 سال قبل از صدر اسلام، قدیمتر، یعنی زمان مسیح. اونجا چرا خداوند چهره محبت آمیز از خودش نشون میده؟ چرا پیامبر خداوند صحبت از بخشودگی گناهان میکنه؟ ولی 600 سال بعد یک دفعه خداوند به شدت خشن میشه، به شدت منتقم میشه. از طرف دیگه باز مسیحیت نسبت به غیر از خودش حداقل در الهیاتش، در روایت خودش، با محبت و مهر بیشتری برخورد میکنه، اسم عشق میاره و چیزهای از این قبیل. مسئله سوم در مورد این گسست و پیوستی هستش که آقای علی جانی بهش اشاره میکنن. چه کسی اتوریته روی این گسست و پیوست هستش؟ من الان باید به کی رجوع بکنم؟ من الان در یک زندگی قرار دارم که داعش وجود داره، جمهوری اسلامی وجود داره، روی سرنوشت ما اثر گذاشته. اتوریته اینجا کیه؟ ای کاش آقای علی جانی ولی فقیه بودن، خب ما خیلی خوشحال بودیم. ولی وقتی که ما میخوایم به قرآن رو رجوع بکنیم، به شریعت رجوع بکنیم، به طور مشخص معلوم اتوریته کیست. آقای مصباح یزدی بهتر قرآن رو میفهمه، بهتر فقه رو میفهمه، شریعت رو میفهمه، یا بنده و شما؟ بنابراین این پیوست و گسست رو ما آیا از دل خودمون در میاریمش؟
ایشون اشاره کردن به مجازات ها و عذاب های اخروی، مثلا حالا در دین مسیحیت. من میخوام از شما بپرسم که وضعیت این مجازات ها کلا در ادیان و باورهای دیگه چیه؟ مثلا حتی گفته میشه که اسلام از آنچه که در دین زرتشت آمده نسخه برداری کرده در مورد عذاب ها.
مجازات ها خوب به گمان من نسبتی داره با زمان تکوین اون متن مقدس و در زرتشت قدیمی‌تر هست، یا یهود. البته یهودیت در این متقدم اساسا معاد نداره، یعنی مجازات انسان بعد مرگه و مجازات انسان خوب جاویدانگیه. صدوقیان یه فرقه از یهودیان که تا زمان مسیح هم زنده هستن، اینا معاد رو قبول ندارن. فریسیان فرقه دیگه قبول دارن. به هر حال این پاداش و مجازات ها الهام گرفته از مناسبات زمانه است، از لردین و زرتش وارد یهود شده، از یهود وارد اسلام شده. اما ببین، من به سوالات جناب جلالی پاسخ بدم، این که میگن اتوریته دست کیست، من سوال متقابلی از ایشون میکنم. شما با مذهبی هایی که اعتقاد دارن میخوام چیکار بکنید؟ اتوریته میتواند بشکنه، منتشر بشه. در مسیحیت هم پروتستانتیسم آمد، الهیات های مختلف آمدن، حتی الهیات بی خدا آمد. شما با مذهبی ها میخوام چیکار بکنید؟ آیا میخوان همه مذهبی ها رو بگیم که ارجاعتون رو به دین کنار بذارین، چون آقای مثلا مصباح یزدی مفسر دین هست؟ نه، این کار شدنی نیست. ضمن اینکه در حتی حوزه‌های سنتی هم این ارجاعات فرق میکنه. من حالا حتی به گفتارهای عرفانی و اینها نمیخوام ارجاع بدم، به ابن عربی، به حتی ملا صدرای فیلسوف عبدالرضا کاشی که میگه آتش جهنم خاموش خواهد شد. حتی کلیسای کاتولیک در دو سال پیش اعلام کرد ما دیگر به جهنم اعتقاد نداریم. این بحثم که راجع به مسیحیت گفتن خدا مسیح مهربان بود و مسیحیت با ادیان دیگر مهربان تر بود، این گذاره اولیش درسته، دومیش به شدت نادرسته. انحصار طلب ترین دین تاریخ دین مسیح، جمله معروفشون خارج از مسیح و خارج از کلیسا راه نجاتی نیست. در اسلام ببینید دین زرتشت، یهود، مسیحیت، صابئین به رسمیت شناخته میشه. این که میگن تسامح و رواداری ندارن، بله نسبت به بت پرستی رواداری وجود نداشته تو همه ادیان. یعنی حالا این
آقای علیجانی خیلی عذر میخوام، برای اینکه ما به تفسیر ادیان نپردازیم، به طور مشخص در مورد عذاب های اخروی فکر میکنم دیدگاه آقای جلالی تهرانی این بود که مسیحیت دین مهربانتری میتونه باشه، و اگر شما این مقایسه رو از این نظر قرار بدید،
من حتی میخوام بگم تاریخ رو ببینیم، دین یهود روادارتر بوده.
به نام دین مسیح، حالا من به شخص مسیح کار ندارم، بیشتر از همه ادیان خون ریخته شده. اون انتقام هایی که شما گفتیم ببینید در رابطه با آخرت و مجازات اینطوری نیست که بگیم ما کافران یعنی کسانی که به خدا اعتقاد ندارند رو خداوند گفته من انتقام میگیرم. نه، شما رو آیات مشخصش بدیم، بیشتر در رابطه با ظالمین ستمگران، این هم برخواسته از یه مناسباتی که بود بعد سوره بلاد و جاهای دیگه بود مشخصا رفت، وقتی که مظلومین در برابر ستمگران که زور و به اصطلاح قدرت بسیار بالایی داشتن، میگه که خداوند در کمین شماست، خداوند آه ستمدیدگان است، انتقام شما رو خواهد گرفت، اشک یتیمان رو شما جاری کردین. حتی در دین میگه که رأیت الذی یکذب بالدین، آیا تو دیدی کسی که دین رو تکذیب میکرد؟ خب همه ما منتظریم ببینیم کسی که دین رو تکذیب میکرد یعنی کسی که گفته خدا نیست یا محمد رسول خدا نیست، که اینا هم البته بوده، ولی میگه که کسی که یتیم رو میراند، کسی که علاقه و اشتیاقی نداره که اطعام مسکین بکنه.
آقای جلال تهرانی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. به هر حال آنچه که در قرآن آمده مجازات هایی است که به نظر خیلی خشن میرسه، پوشیدن لباسی از آتش، نوشیدن نوشیدنی های گداخته از ظرف های گداخته، از نظر روانشناختی شاید بتونیم بگیم که خیلی خشن توصیف میشه. آقای علیجانی معتقد هستن که خب به حال با ظرف زمانه باید دید، ولی در حال حاضر باید با این چه کرد. الان خیلی از روانشناسان میگویند که توصیف خشونت خودش میتونه که عامل خشونت باشه.
بله، این سوال رو البته آقای علیجانی هم دقیقاً پرسیدن از من که با مردم مذهبی مسلمانی که الان هستن چه باید کرد. اتفاقا اینجا باز برمیگرده به همون مسئله انکرونیزم. شما مادامی که اعتقاد به حکومت اسلامی داشته باشید، معتقد باشید که بله مثلا یه کشوری میتونه سیاستش اسلامی باشه، لاجرم باید یکی از مهمترین پایه‌های یک حکومت رو که بحث مجازات هستش، احکام قضایی هست، رو درش وارد بکنید. پس بنابراین پاسخ من به طور مشخص این هستش که قرآن رو در همون 1400 سال پیش در نظر بگیریم، قرآن رو برگردونیمش بالای تاقچه بگذاریمش همانطور که در گذشته بوده و مسلمان ها با آرامش زندگی کردن. مادامی که کوچکترین اعتقادی به حکومت اسلامی داشته باشیم، در واقع آمدیم همون مجازات ها رو برای 1400 سال بعد و برای امروز بشر معین کردیم و کسی نمیتونه اینجا انتخاب بکنه بگه من این دوتا مجازات رو میپسندم ولی مثلا سنگسار رو نمیپسندم.
بسیار خوب. پس آقای علیجانی، اگر جنبندی شما رو از موضوع و پاسخ کوتاهتون به آقای جلال تهرانی رو بشنویم سپاسگزار میشم.
بله، من متأسف از شایعاتی بودم که حکومت دینی رو مادر استبداد میدونه. حکومت دینی یعنی حکومتی که سه ویژگی داره: مشروعیتش از خداوند میگیره، نه از مردم، متصدی اجرای شریعت و متولیان اصلی روحانیت. نوع اندیشان دینی با هر سه این پارامترها مخالف هستند و از درون این تفکر حکومت دینی به معنایی که آقای جلالی مراد میکنن، حکومتی که متصدی اجرای شریعت است، در نمیاد. بنابراین به گمان من قرآن تاخچه رفتنی نیست، یعنی راه حلی که ایشون میدن موقتا میتونه بره. راه حل بنیادی ترش و سرنوشت خاورمیانه نشون میده که اسلام دینی است که بشود اسلام رو میشود از حکومت بیرون کشید، ولی از دنیای اجتماع و سیاست نمیشه بیرون کشید. راه حلش این هست که از قضا این باز بشه و شریعت تاریخی بشه، که ما اساسا نمیتوانیم قوانین الالعبد داشته باشیم. اندیشان دینی حداقل امروز میشود گفت همشون جدایی دین و دولت رو که آقای جلالی اشاره میکنن به درستی میپذیرن، ولی راه حلشون در این که دین رو میشود به تاخچه فرستاد به گمان من تو خاورمیانه پاسخ نمیده. و این تحویل دادن دو دستی نیروهای مذهبی به دست بنیادگراها و داعشی ها خواهد بود. ببینید در آخرت قرآن میگه جزا هم وفاق است، سوره نبع میگه این رو آیه 26. یعنی یک توازنی بین عمل و عکس العمل شما وجود داره. اینجوری نیست، چون شما چند بار بین سوالاتتون هم این تکرار کردین که گویین این مجازات ها برای کافران عقیدتی. ببینید نوعی تناسب بین جرم و مجازات در قرآن وجود داره، ولی حتی ببینید مادر بزرگ من هم دیگر با اون زمان اون هنگام حرف نمیزنه. در قرآن گفته که خدا چرت نمیزنه، خدا زن نداره، خدا بچه نداره. الان سنتی ترین اخشار هم دیگه با این زبان حرف نمیزنن. بنابراین ما بایستی زبان دین رو برای جامعه دینی بروز کرد
با این پرسشی که شریعتی میگفت، میگفت اگر محمد امروز بود چه مثالی میزد، چه تمثیلی میزد، چه مجازاتی بود مطرح میکرد.
آقای جلالی تهرانی، ضمن اینکه جنبندی شما رو هم میشنویم، ممکنه که خب این پرسش برای شنوندگان ما به وجود بیاد که خب چه اصراری است اگر قرار هست که تغییراتی در این سطح رخ بده که ما بخوایم که همون دیدگاه رو، حالا مثلا بخوایم فکر بکنیم که اگر محمد الان بود چه مثالی میزد.
بله دقیقاً این سوال رو من باید در واقع تکرارش بکنم که اصلا چه اصراری است که به این مسئله که امروز اگر محمد بود چه میکرد فکر کنید. ببینید، اسلام بدون هیچ تعارفی فرهنگ اسلامی و اینها نیست، اپیستمولوژیک نیست. اسلام قانونه و قانونی که روی ما داره تحمیل میشه یا نمیشه. تنها راهی که وجود داره این هستش که جلوی اسلام رو بگیرید بدون هیچ تعارفی. اسلام رو بگذارید در شکل سنتی خودش بمونه، قوانین خودش رو به ما تحمیل نکنه. وقتی در قوانین رو ببندید، اونجا دیگه مسئله تعبیر و تعویل از قوانین که کدومهاش خوبه کدومهاش بده، کدومهاش رو باید امروز گسست نسبت بهش داشته باشیم یا پیوست نسبت بهش داشته باشیم، اصلا این بس به طور کلی کلم یکن میشه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه آقای جلالی سهرانی.
خانم ایداری بگم؟
بله حتما حتما، خواهش میکنم.
ببین اصلا بحث من این نبود که گسست و پیوست، این که کدوم قانون خوب کدوم قانون بده. من با این جمله که در قوانین فراتاریخی باید بسته شود با آقای جلالی اشتراک دارم، اما در این که چگونه بسته شود به نظر من راه مهندسی دینی پاسخ میده، راه آقای جلالی در خاورمیانه پاسخ نخواهد داد. اسلام یک دین سیاسی، بحث اینجا معرفتی نیست، بحث راهبرد. خیلی ممنون،
خیلی سپاسگزارم از شما آقای علیجانی و از شما آقای جلالی تهرانی که با ما همراه بودید این هفته.